شب در تهران 11:30 دقیقه در پراگ اروپای مرکزی. من فرین آسمی هستم، شما شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. امروز چهارشنبه 18 خرداد ماه 1390 برابر با 8 ژوئن 2011 میلادی است. در یک ساعت آینده گزارش های متنوعی را در این مجله خواهیم شنید، اما پیش از هر چیز سری میزنیم به خبرها با آرش حسنی.
سلام فرید. مشاور میرحسین موسوی گفت آشتی ملی میان مردم و نظام نمیتواند از طریق بدبستانهای قدرت طلبانه و یا در پشت درهای بسته و دالانهای تاریک اتفاق بیفتد. اردشیر امیر ارجمند در گفتگو با وبسایت خبری کلمه و پس از آنکه برخی اصلاح طلبان خواستار آشتی ملی با نظام شدند، گفته است آشتی ملی مقدماتی دارد و تدریجی است. می گفته یه سخنگوی شورای راه سبز امید، این مقدمات شامل آزادسازی رهبران جنبش سبز و دیگر زندانیان سیاسی، رسیدگی به جنایت‌های صورت گرفته، تغییر فضای امنیتی و سرکوبگرانه موجود و اجازه فعالیت آزاد به احزاب و رسانه‌هاست. مشاور ارشد میرحسین موسوی با تأکید بر اینکه هیچ تغییری در مواضع رهبران جنبش سبز رخ نداده است، تأکید کرد در صورت عدم اجرای موارد فوق، سخن از آشتی ملی در ایران بی‌معناست. در هفته‌های اخیر محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران و برخی اصلاح طلبان از ضرورت برقراری آشتی ملی در فضای بسته سیاسی ایران سخن گفته بودند. مرکز آمار ایران از نرخ تورم 16.7% خبر می‌دهد. این نرخ تورم برای ماه اردیبهشت گذشته و بر پایه تورم نقطه به نقطه محاسبه و اعلام شده است. نرخ تورم اعلام شده از سوی مرکز آمار ایران بیش از نرخی است که بانک مرکزی برای همین مدت مشابه اعلام کرد. پیش از این بانک مرکزی جمهوری اسلامی نرخ تورم را برای مدت مشابه برابر با 14.2% اعلام کرده بود. به گزارش خبرگزاری ایسنا، از آذر ماه 1389 تا کنون نرخ تورم محاسبه شده توسط مرکز آمار ایران همواره بیشتر از نرخی است که بانک مرکزی برای نرخ تورم در کشور اعلام می‌کند. رئیس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی از برنامه ریزی برای سه برابر کردن غنی‌سازی در سال جاری خبر داده است. فریدون عباسی روز چهارشنبه در حاشیه جلسه هیئت دولت به خبرنگاران گفته است که سانتریفیوژهای جدیدی در راه است. این مقام اتمی ایران افزوده به زودی زنجیره 164 تایی از این سانتریفوژها نصب خواهد شد و به غنی‌سازی اورانیوم خواهد پرداخت. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران همچنین خبر داده است که عملیات غنی‌سازی 20% هم در سایت نتنز و هم در فوردو انجام خواهد شد. این در حالی است که 3 خرداد ماه 24 مه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در آخرین گزارش خود به شورای حکام خبر داده بود که در حال حاضر ایران به اورانیوم غنی شده لازم برای تولید دست کم 2 بمب اتمی دست یافته است. وزیر بهداشت آلمان اعلام کرده نشانه هایی در دست است که امید به آغاز سیر نزولی در شیوع ویروس مرگبار ایکولای را تقویت می کند. باکتری ایکولای تا کنون باعث کشته شدن دست کم 24 نفر در آلمان و دیگر کشورهای اروپایی شده است. این باکتری که از طریق سبزی و سیفیجات شیوع یافته، هزاران نفر را نیز راهی بیمارستان‌ها کرده است. وزیر بهداشت آلمان که روز چهارشنبه در این باره سخن می‌گفت، افسود با اینکه همچنان شمار زیادی بر اثر این باکتری روزانه راهی بیمارستان‌ها می‌شوند، اما شمار آلوده شدگان به ایکولای افزایشی نیافته است. و وزرای دفاع ناتو برای بررسی نتایج 2 ماهه حملات هوایی به اهدافی در لیبی امروز چهارشنبه در بروکسل گرد می‌آیند. هفته گذشته ناتو ادامه این حملات هوایی را به منظور یاری رسانی به غیر نظامیانی که مورد حمله رژیم قذافی قرار دارند برای 90 روز دیگر تمدید کرده بود. فرین؟
مرسی آرش. آرش حسنیا بود و خلاصه ای از مهمترین خبرها تا این ساعت. اما در یک ساعت آینده در این مجله چه خواهیم شنید؟ فرانسه تصمیم ایران به 3 برابر کردن قدرت ایران برای تولید اورانیوم غنی شده را عامل تحریک جامعه بین‌المللی دانست. 159مین اجلاس سازمان کشورهای صادرکننده نفت در وین آغاز شد. گفتگویی داریم با یک کارشناس نفت که در محل اجلاس حضور دارد.
سری کشورها هستن که مخالفن، مثل ایران و ونزوئلا. این کشورها اگر تصمیم گرفته بشه که سخت به تولید نفت بره بالا، اینا در واقع نفت نخواهند.
اردشیر امیر ارجمند سخنگوی میرحسین موسوی میگوید سخن از آشتی ملی و انتخابات آزاد بی‌معناست.
هر نوع صحبتی برای تلطیف فضا مستلزم یک روند مشخص هست، آزادی زندانیان سیاسی هست، آزادی مطبوعات هست، آزادی.
گروه دستان پس از اجرای 11 کنسرت در اروپا 19 خرداد در تالار وحدت کنسرت برگزار می کند. گفتگوی داریم با آهنگساز و نوازنده گروه دستان.
بهار آمده از سیم خاردار گذشته، حریق شعله گوگردی بنفشه، چه زیبا.
گزارش ورزشی را خواهیم شنید و مجله اقتصادی هفته پایان دهنده این مجله شامگاهی خواهد بود. همه اینها در یک ساعت آینده، با ما بمانید. فرانسه امروز چهارشنبه تصمیم جمهوری اسلامی به 3 برابر شدن قدرت ایران برای تولید اورانیوم غنی شده را عامل تحریک جامعه بین المللی خواند و سران تهران را به نقض پیوسته قوانین بین المللی متهم کرد، در حالی که بسیاری از تحلیلگران این گفته های مسئولان هسته‌ای جمهوری اسلامی را نوعی گزافه‌گویی خواندند. جزئیات بیشتر را از علیرضا طاهری می‌شنویم.
برنار والو یکی از سخنگویان وزارت خارجه فرانسه روز چهارشنبه امروز تاکید کرد که جمهوری اسلامی آنچه را به گفته او نقض پیوسته قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل و شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است باید بیدرنگ متوقف کند. این سخنگو همزمان از سران جمهوری اسلامی خواست که با فرمانبرداری از خواست و تصمیمات جامعه جهانی از تحقیر قوانین بین المللی بازایستند. اندکی پیشتر فریدون عباسی دوانی رئیس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی به رسانه‌های دولتی ایران گفته بود که تلاش‌های تهران در زمینه غنی‌سازی اورانیوم زیر نظر آژانس بین المللی انرژی اتمی انجام می‌گیرد.
آژانس رو ما با کار بیشتر تو حوزه دانش و فناوری هسته‌ای میدیم و برای نمونه اینه که حتما تحت نظارت آژانس و با اطلاع آژانس غنی‌سازی 20% رو ما به سایت فوردو منتقل میکنیم.
فریدون عباسی دوانی از سوی دیگر خبر داد که محل تولید 20% اورانیوم غنی شده مورد نیاز ایران از تأسیسات هسته‌ای نترنز به تأسیسات هسته‌ای فردوی قم منتقل خواهد شد. به گزارش رسانه‌های گروهی بین‌المللی، قدرت‌های بزرگ جهانی از این نگرانند که جمهوری اسلامی سرانجام با جهشی بزرگ به مرحله‌ای برسد که از توانایی تولید سلاح‌های هسته‌ای برخوردار شود. از همین رو برنار والغو سخنگوی وزارت خارجه فرانسه خبر انتقال محل غنی‌سازی اورانیوم ایران به تأسیسات فردوی قم را خبری ناخوش خواند و افزود اعلام این خبر تحریک جامعه بین‌المللی است و بر نگرانی‌های جهانی موجود از فعالیت‌های حساس هسته‌ای جمهوری اسلامی و نیز سرسختی‌های سران تهران و قانون شکنی‌های پیوسته آنان دامن می‌زند. وجود تأسیسات هسته‌ای فردوی قم 2 سال پیش افشا شد و موجی از نگرانی در میان قدرت‌های بزرگ جهانی پدید آورد. جمهوری اسلامی وجود این تأسیسات را تا آستانه بهره برداری از آن از جهانیان پنهان نگاه داشته بود. با افشای این تأسیسات در نزدیکی قم، نزدیک به 150 کیلومتری جنوب شرقی تهران، شورای امنیت سازمان ملل متحد با صدور قطعنامه‌ای جدید تحریم و مجازات جمهوری اسلامی را تشدید کرد.
فرانسه تصمیم ایران به 3 برابر کردن قدرت ایران برای تولید اورانیوم غنی شده را عامل تحریک جامعه بین‌المللی دانسته. گزارشی بود از علیرضا طاهری.
در زمانی که اسرائیل اعلام میکنه ما دنبال سلاح هسته‌ای هستیم، برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران رو میبرن در شورای امنیت.
اینکه جمهوری اسلامی در پی دسترسی به سلاح اتمی است این است که این نظام خواستار رهبری جهان اسلام هست.
ما به شما خبر می‌دهیم. قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش می‌کنید.
159مین اجلاس سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک به ریاست ایران امروز در وین آغاز شد. حسن جعفری نگاهی دارد به نشست صبح امروز اوپک.
ریاست اجلاس را محمد علی‌آبادی سرپرست وزارت نفت جمهوری اسلامی بر عهده داشت. نشست 159 اوپک صبح چهارشنبه در وین با سخنان آقای علی‌آبادی آغاز شد.
Excellencies, ladies and gentlemen. It's clear from this opening remark that there is much to talk about as we examine the market outlook.
نصیر شیرخانی تحلیلگر مسائل نفتی که در محل اجلاس در وین حضور دارد، گفته های محمد علی‌آبادی را در نطق افتتاحیه امروز صبح اینطور خلاصه می کند.
بیشتر ایشون نگاهی انداختن به دوره گذشته اوپک، یعنی از جلسه قبل تا حالا 6 ماه پیش که در اکوادور این اوپک جلسه داشت، حالا یه نگاهی داشت به وضعیت بازار نفت در این مدت. ایشون گفتن که از اون موقع تا حالا قیمت نفت به دلایل رفته بالایی که از دلایل رشد اقتصادی جهانی باشه و دلیل دیگرش هم اینه که به خاطر تحولاتی که در منطقه خاورمیانه پیش اومده، مثل انقلاب مصر و قیام لیبی و این عوامل، تونسته که روی بازار نفت تأثیر بذاره و قیمت نفت به شدت بالا بره. و ایشون گفتن که از 6 ماه پیش تا حالا قیمت نفت حدود 24% از نظر ارزش دلاری رفته بالا.
اجلاس 159 اوپک کمابیش به 2 گروه تقسیم شده است. گروه اکثریت که به رهبری عربستان سعودی و شماری از کشورهای حاشیه خلیج فارس از افزایش تولید به میزان 1.5 میلیون بشکه در هر روز حمایت می کنند و گروه دوم که شامل ایران، ونزوئلا، اکوادور و عراق است، مخالف افزایش تولیدند. نصیر شیرخانی، کارشناس امور نفت، حاضر در محل اجلاس.
به نظر میاد که عربستان تصمیم گرفته که سهمیه‌ها افزایش پیدا بکنه و الان سعی بر اون داره که سهمیه اوپک کلاً بین 1 تا 1.5 میلیون بالا بره. حالا یک سری کشورها هستن که مخالفن، مثل ایران و ونزوئلا، که این کشورها اگر تصمیم گرفته بشه که سخت به تولید نفت بره بالا، اینا در واقع نفعی نخواهند برد، به خاطر اینکه تا اونجا که میتونن الان تا آخرین قطره نفتی که دارن اینا دارن تولید میکنن و تولید مازادی ندارن که دوباره به بازار عرضه بکنن. تنها کشوری که میتونه از این افزایش سقف تولید استفاده ببره عربستانه، چون تنها عربستان هستش که حدود 2.5 میلیون بشکه تولید مازاد داره و میتونه از اون استفاده بکنه.
به هر روی اجلاس 159 باید درباره میزان سهمیه هر یک از اعضا و همچنین بهای نفت تصمیم بگیرد. به باور نصیر شیرخانی، رأی عربستان در مورد افزایش سقف تولید به کرسی خواهد نشست، هرچند این سقف همین الان نیز به طور غیر رسمی رعایت می شود.
اینا تصمیم خواهند گرفت که تولید سقف تولید بره بالا، ولی عملا تأثیری نخواهد گذاشت، به خاطر اینکه الان حدوداً اوپک 1.5 میلیون بشکه مازاد تولید داره و اگه تصمیم بگیرن به همون اندازه سقف رو بالا ببرن، در واقع میشه گفتش که نفت جدید زیادی نخواهد اومد. حالا ممکنه مثلا عربستان 1.5 میلیون بشکه نفت دیگه به بازار عرضه بکنه، ولی زیاد تأثیری نخواهد داشت. در واقع رفتی میشه اون اضافه تولیدی که الان در بازار است، رفتی میشه. به خاطر این قیمت نفت بالا خواهد رفت، به خاطر اینکه ذخایر جهانی کم هستن، رشد اقتصادی چین زیاده، تقاضا در هند داره میره بالا، در نتیجه روند آینده قیمت نفت روند خیزشی سعودیه تا اینکه به طرف پایین باشه.
اجلاس امروز اوپک در حالی برگزار می شود که این سازمان امسال 50مین سالگرد تأسیس خود را جشن می گیرد. سازمانی که در حال حاضر روزانه حدود 25 میلیون بشکه نفت روانه بازار می کند.
گزارش حسن جعفری را می شنیدیم از 159مین اجلاس اوپک که امروز در وین گشایش یافت. همزمان در بیرون از محل اجلاس شماری از ایرانیان با برپایی تجمعی به حضور مقام های جمهوری اسلامی ایران در این نشست پس از حوادث اخیر در ایران اعتراض کردند.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
ساعت 19:14 شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. همانطور که در خبرها شنیدیم، اردشیر امیر ارجمند، سخنگوی میرحسین موسوی و جنبش راه سبز امید در تازه ترین موضع‌گیری خود و در گفتگو با وبسایت کلمه گفته که سخن از آشتی ملی و انتخابات آزاد تا هنگامی که روندها و روشها عوض نشده، رهبران جنبش در زندان هستند و اجازه فعالیت آزادانه ندارند، بی‌معناست. همکارم علیرضا کرمانی در گفتگو با اردشیر امیر ارجمند نخست از او میپرسد که بحث آشتی ملی را با توجه به چه زمینه‌هایی مطرح کردید و آیا در مواضع رهبران نظام هم آمادگی‌هایی دیده شده است. اردشیر امیر ارجمند:
ما بر اساس تمایل رژیم صحبت نکردیم. بحثی که در مطبوعات و در فضای مجازی و در جامعه مطرح بوده، خواستیم نسبت به اون پاسخگو باشیم و مواضع سریع و روشن رهبران جنبش رو دوباره بازگو کنیم. قبلا هم اعلام شده بوده که هر نوع صحبتی برای تلطیف فضا مستلزم یک روند مشخص هست. آزادی زندانیان سیاسی هست، آزادی مطبوعات هست، آزادی روزنامه هستش.
آقای امیر ارجمند، شما در جایی اشاره کردید که انتخابات برای ما هم استراتژیست هم تاکتیک، اما به این هم اشاره میکنین که تا وقتی آقایان موسوی و کروبی در زندان هستن انتخابات بی‌معنا خواهد بود. چگونه میشه این دو رو با هم جمع کرد؟
ما به عنوان یک جنبش مسالمت‌آمیز هدف هم گذار سلامیز به سوی دموکراسی هست. برای ما انتخابات مسئله بسیار های اهمیتی است. این گذار از طریق صندوق های رأی باید صورت بگیره. بنابراین انتخابات برای ما یک استراتژی هست. ما هرگز به صورت مطلق نه انتخابات رو رد میکنیم نه انتخابات رو تایید میکنیم شرکتش درش. بنابراین یک مسئله روشن و واضح هستش که اگر میخوان انتخاباتی وجود داشته باشه، باید که انتخابات شرایط لازم که در جامعه بین‌المللی پذیرفته شده باشه دارا باشه. احزاب آزاد باشن، روزنامه آزاد باشن، رهبران جنبش بیرون باشن و آزادانه بتونن فعالیت بکنن. زندانیان سیاسی که فقط به خاطر اعتراض به تقلب در انتخابات در زندان هستند آزاد بشن. در اون صورت فضای جامعه برای یک رقابت میتونه آماده باشه و در این حال باید قطعی و یقینی بدونیم که با نظارت استصوابی امکان برگزاری انتخابات آزاد وجود نداره.
با توجه به اینکه آقایان موسوی و کروبی و بسیاری دیگر از فعالان سیاسی و روزنامه نگاران در زندان هستند، اگر تا زمان برگزاری انتخابات مجلس این آقایون همچنان در زندان بمونن، موضع‌گیری شماها که به عنوان سخنگوی رهبران جنبش سبز فعالیت میکنین چگونه خواهد بود در برابر این انتخابات؟
بحث انتخابات بحثی که مربوط به یک فرد و یک جریان نمیشه. بحث مربوط به کل جامعه است. کل جامعه و فعالین جنبش سبز باید مسئله انتخابات رو مورد نقد و بررسی قرار بدن، در موردش صحبت بکنن، یک اجماع سازی صورت بگیره و در موقع مقتضی نسبت بهش تصمیم گیری صورت بگیره. ولی اون راهبردهای کلی همین که خدمتتون عرض کردم، یعنی اینکه رهبرای جنبش هم در موارد متعددی گفتن که جامعه برای اینکه به سمت آرامش پیش بره، به سمت فضای مناسب مشارکت پیش بره، باید که یک زمینه درش ایجاد بشه. این زمینه همون که خدمتتون عرض کردم آزادی زندانیان سیاسی و فعالیت احزاب، فعالیت مطبوعات آزاد هست و همچنین باید توجه داشته باشیم که حق راهپیمایی مسالمت آمیز یک حق مشروع بشری جهانی هست. باید که دولت ما همونه به رسمیت بشناسه. این 22 خرداد هم برنامه‌ای که اعلام شده یک آزمون بزرگ در مقابل اقتدارگرایان هست که آیا به سر عقل می آیند یا نه، که ابتدایی ترین حقوق مردم بهش پاسخ مثبت بدن. راهپیمایی با آرامش، با سکوت و با نظم و امنیت، و امیدوارم که حقوق مردم پاس بدارن و به مانند آنچه که قبلا رفتار کردن رفتار نکنند. برنامه‌های دیگه هم برای ماه خرداد هست. برنامه‌های دیگه بر اساس جمع‌بندی که صورت گرفته از نقطه نظرات فعالین مختلف و شبکه‌های مختلف اجتماعی حتما اعلام خواهد شد.
گفتگوی علیرضا کرمانی را میشنیدیم با اردشیر امیر ارجمند، سخنگوی میرحسین موسوی و جنبش راه سبز امید. درباره گفته‌های اردشیر امیر ارجمند بیشتر میتوانید در وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com بخوانید. اگر که در ایران هستید و برای دسترسی به وبسایت رادیو فردا با مشکل فیلترینگ روبرو هستید، از فیلتر شکن‌های ما استفاده کنید. farhang.biz آدرسی هست که شما را به نرم افزار فیلتر شکن سایفون میرسونه. همچنین شما میتونین وبسایت رادیو فردا رو از طریق آدرس radiofarda.mobi روی موبایل خودتون بخونید.
یک کل شاهانی حقوق بشر میگه نه، چرا هیچ کاری برای ایران انجام نمیده؟ این دنیا اعتباری نداره،
انسان دوستی رو ثابت کرده.
ایرانیان فکر میکنن که پشت پرده با سران کاخ سفید داده ستایی دارن.
از سیاست کلان تا حقوق بشر، از تسهیلات ویزایی تا تحریم‌های مالی و حتی تئوری‌های توطئه، این جمعه 6 عصر تهران توی برنامه ساعت ششم یک ساعت وقت دارید برای ارتباط مستقیم و زنده با آلن ایر، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا. پرسش‌ها، نظرات یا شماره تماس برای شرکت در برنامه رو ایمیل کنید به 6@radiofarda.com. عدد 6@radiofarda.com.
ساعت 19:20 نوبت میرسه به یک گزارش فرهنگی. گروه دستان پس از اجرای 11 کنسرت در آلمان، اتریش، هلند، بلژیک و سوئد، از روز پنجشنبه 19 خرداد ماه جاری 6 کنسرت هم در تالار وحدت در تهران برپا میکند. به نام گل سرخ عنوان این کنسرت هاست و آهنگساز و خواننده آن به ترتیب حمید متبسم و سالار عقیلی هستند. شهرام میریان گزارش میدهد.
بهار آمده از سین خاردار گذشته، حریق شعله گوگردیه بنفشه، چه زیباز چه زیباز چه زیباز چه زیباز.
با اجرای کنسرت هایی با عنوان به نام گل سرخ، ایرانیان ساکن اروپا سال پیش کار متفاوت دیگری را از گروه دستان شنیدند. حمید متبسم، آهنگساز این گروه، به ناب حال و هوای اشعار ترانه ها از شاعر مطرح زمانه ما محمد رضا شفیعی کتکنی، سارود، ساز خوش صدای هندی را هم به دیگر سازهای همیشگی گروه دستان اضافه کرد و به این ترتیب رنگامیزی تازه‌ای از ترکیب و تلفیق سازهای ایرانی و هندی ارائه داد. گروه دستان حال همین کار متفاوت را از تالارهای اروپایی به تالار وحدت در تهران برده. حمید متبسم، آهنگساز و نوازنده گروه دستان، درباره علت حضور ساز سارود در اثر موسیقایی به نام گل سرخ اینطور به ما گفته است.
هدف این بود که فضا شکسته بشه به طریقی که شبیه موسیقی مرسوم ایران نباشه، یه پروازی باشه به یه جهت دیگری، همونطور که شعر شفیعی کتکنی این حالت رو داره. در واقع تأثیری که من از شعر کتکنی گرفتم باعث شده که یه همچین حرکتی رو اینجا داشته باشم. در واقع این جهش به خاطر جهش‌های شعر شفیعی کتکنی هست. در شعرهایی که انتخاب شده این بیمرزی مطرح هست. شفیعی کتکنی میگه که بهار آمده از سیم خاردار گذشته. در واقع این نیاز بشر به آزادی، به تحول، چیزی عمومیه برای همه انسان‌ها. این باعث شده که من یه سازی رو استفاده بکنم که مالی فرهنگ دیگری باشه، که یک پرشی باشه از یه جایی به جای دیگری، گرچه ناآشنا ولی از دیرباز آشنا.
جریفه بدون در آن کرانه ببین، بهار آمده از سیم خاردار گذشته.
کنسرت این بار گروه دستان در تالار وحدت در تهران مانند دیگر کنسرت‌های این گروه در اروپا دارای دو بخش موسیقی سازی و موسیقی آوازی است. حمید متبسم، سعید فرشپوری، پژمان حدادی، بهنام سامانی، رضا آبایی، پویا سرایی و شهرام غلامی نوازندگان گروه دستانند و رجیب چکرابورتی نوازنده هندی هم هنرمند میهمان این گروه موسیقی است. شهرام میریان، رادیو فردا.
رهروان مهر و کین، آمریکا، ایران زمین.
آیت الله تبیلی بیدرنگ زیر درخت سیب در روستای نفل لوشاتو در نزدیکی پاریس به قطب مسلم انقلاب ضد شاهی در ایران بدرن شد.
روابط واشنگتن تهران از آغاز تا امروز.
شاه از او میپرسد: شما معتقدید که من باید برخلاف قانون اساسی عمل کنم؟
کام شاه، شاه تنها و بی سپاه، سرشار از شرنگی بود که جوهر آن را ناسپاسی ها می دانست.
پنج شنبه ها ساعت 21، 9 شب بازپخش، جمعه ها ساعت 12 و 16 به وقت ایران.
یادآوری میکنم که پیامگیر رادیو فردا 24 ساعته آماده ضبط پیام های شماست. اگر حرفی، پیشنهادی، انتقادی و یا نظری درباره موضوعات روز یا برنامه های رادیو فردا دارید با ما در میون بذارید. با این شماره ها 2042-02-21-12-41-13 تلفن پیامگیر رادیو فردا در پراگ و 201-202-82-87-220 تلفن پیامگیر رادیو فردا در شهر واشنگتن هست. همچنین میتونید به ما اسمس بزنید یا پیامک با این شماره 2420-603-87-41-50. از طریق نرم افزار اسکایپ هم میتونین با ما در تماس باشید. کافیه که نام رادیو فردا رو در یک کلمه و به انگلیسی در قسمت جستجوی اسکایپ وارد کنید و با ما تماس بگیرید. در اینجا نوبت میرسه به شنوندگان ورزش دوست رادیو فردا. فریدون شیبانی نگاهی داره به چند خبر ورزشی و هم میشنویم.
با تصمیم دولت جمهوری اسلامی امروز اعلام شد که کار انتقال باشگاه نفت تهران از لیگ برتر فوتبال ایران به شهر عراق قطعیت یافت. علی سعیدلو رئیس سازمان تربیت بدنی ایران در مورد موضوع ممنوعیت بازی بانوان تیم ملی فوتبال ایران با حجاب اسلامی به خبرگزاری دانشجویان ایران گفت این اتفاق خلاف و سیاسی بود. ظاهراً این بار کسی از فرصت سوء استفاده کرده است. او افزود که نامه‌ای به فیفا نوشته شده و به این مسئله اعتراض شده است. در مسابقه رفت پایانی جام حذفی فوتبال ایران، تیم پرسپولیس تهران در دیداری پرگل و پرحادثه تیم ملوان انزلی را 4-2 شکست داد. مسابقه برگشت پایانی بعد از ظهر جمعه در انزلی انجام می شود. قهرمان جام حذفی به لیگ قهرمانان آسیا در سال 2012 راه می یابد. تیم منتخب کشتی فرنگی ایران امروز برای حضور در جام بالاواتسه و کارتوزیا عازم گرجستان شد. این رقابت‌ها از روز جمعه تا یک شنبه در شهر تفلیس برگزار می‌شود. سعید عبدولی و امیر قاسم منجزی مجوز خروج نگرفتند و جا ماندند. در 55 کیلوگرم باقر توکلیان، در 60 کیلوگرم حمید سوریان، در 66 کیلوگرم امید نوروزی، در 74 کیلوگرم فرشاد علیزاده، در 84 کیلوگرم داوود آبدینزاده، در 96 کیلوگرم مهدی علیاری و در 120 کیلوگرم امیر علی اکبری کشتیگیران اعزامی ایران هستند. به گزارش خبرگزاری مهر، به دلیل رعایت نشدن شئونات اسلامی و انجام بازی مختلط بین مردان و زنان در باشگاه بولینگ مجموعه ورزشی انقلاب، این باشگاه به دستور دادستانی مدعی العموم دادسرای 21 ارشاد توسط گروهی ناشناس پلمب شد. در دومین روز پیکارهای جهانی تیراندازی با کمان در آنتالیای ترکیه، مردان و زنان ایران در بخش تیمی و انفرادی کامپوند به مرحله حذفی راه یافتند. عزیزالله محمدی رئیس سازمان لیگ اعلام کرد که تکلیف منشوری ها برای فصل آینده تا شنبه مشخص می شود. به گزارش خبرگزاری فارس، مدیر عامل شرکت ملی صنایع مس در مورد وضعیت تیم فوتبال مس سرچشمه بعد از راهیابی به لیگ برتر فوتبال ایران اعلام کرد. فدراسیون فوتبال به صورت کتبی اعلام کرده که حضور ما طبق قانون امکان پذیر نیست و امتیاز این تیم به فروش می رسد. گفته می شود امتیاز تیم مس سرچشمه به پاس همدان فروخته خواهد شد. سردار کمالی جانشین اداره منابع انسانی ستاد کل نیروهای مسلح به فدراسیون فوتبال ایران هشدار داد که 16 بازیکن تیم ملی فوتبال امید برای اعزام به عراق مشکل خروجی دارند. تیم ملی امید اواخر خرداد برای مسابقه انتخابی المپیک 2012 لندن باید عازم اربیل شود.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 19:30 به بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا میرسیم. ممنون از شما که از ابتدای این مجله و از نیم ساعت پیش با ما همراه بودید و جا داره که خوش آمد بگم به شنوندگانی که تازه پیچ رادیو رو باز کردن و به ما پیوستن. در فرصت باقی مونده از مجله شامگاهی امروز مجله اقتصادی هفته رو خواهیم شنید، اما پیش از هر چیز دوباره سر میزنیم به خبرها با آرش حسنی.
سپاسگزارم فرین. وزرای دفاع ناتو برای بررسی نتایج دو ماه حملات هوایی به اهدافی در لیبی امروز چهارشنبه در بروکسل گرد آمدند. هفته گذشته ناتو ادامه این حملات هوایی را به منظور یاری رسانی به غیر نظامیانی که مورد حمله رژیم قذافی قرار دارند برای 90 روز دیگر تمدید کرده بود. با آنکه پایتخت لیبی در چند روز اخیر زیر سنگین ترین بمباران های هوایی ناتو قرار داشته، معمر قذافی هنوز حاضر به مصالحه با مخالفانش نشده است. این حکمران مادام العمر در برنامه تلویزیونی اعلام کرد کرسی قدرت را ترک نمی کند و مرده یا زنده در لیبی باقی خواهد ماند. در همین حال خبرها حاکی از آن است که بمباران بی وقفه ترابلس از سوی جنگنده های ناتو همچنان ادامه دارد. جنگنده های ناتو از نیمه شب گذشته به حملات خود علیه اهدافی در ترابلس پایتخت لیبی ادامه دادند. این حملات یکی از سنگین ترین بمباران های هوایی نیروهای ناتو علیه پایتخت لیبی از زمان آغاز این حملات در ماه مارس گذشته تا کنون توصیف شده است. و دولت ژاپن اذعان کرد که برای یک حادثه هسته‌ای مانند آنچه در جریان زلزله و سونامی اخیر برای نیروگاه فوکوشیما روی داد آمادگی نداشته است. بنابر گزارش ها دولت ژاپن در گزارشی که برای آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ارسال کرده میگوید خرابی ها در راکتورها و نشت مواد رادیواکتیو بسیار گسترده تر و بدتر از آن بوده که پیشتر گمان می‌رفت. گزارش ژاپن به آژانس همچنین به معایب و اشتباهاتی اذعان می‌کند که در طراحی راکتورها وجود داشته است. پس از گذشت نزدیک به 3 ماه از این بحران، هنوز مواد و تشعشعات رادیواکتیو از راکتورهای آسیب دیده نیروگاه فوکوشیما به بیرون نشت می‌کنند. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه گفته کشورش با پیشنویس هر قطعنامه‌ای در شورای امنیت سازمان ملل در محکومیت حکومت سوریه به خاطر سرکوب معترضان مخالفت خواهد کرد. این واکنش روسیه پس از آن ابراز می‌شود که ایالات متحده، بریتانیا و فرانسه اعضای عمده ناتو اعلام کردند که قصد دارند برای تصویب پیشنویس قطعنامه‌ای علیه دولت بشار اسد به 15 عضو شورای امنیت فشار آورند. لاوروف گفت ناتو و جامعه بین‌الملل همکنون با استناد به رأی ماه مارس شورای امنیت در مناقشات لیبی دخالت کردند، اقدامی که روسیه با آن از آغاز مخالف بود. به گزارش خبرگزاری رسمی روسیه ایتارتاس، لاوروف گفته است شورای امنیت در مورد مناقشات سوریه باید در پی راه حل سیاسی باشد، نه اینکه شرایطی ایجاد کند که کار به مناقشات مسلحانه بکشد. و باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا با شیخ سلمان بن حمد آل خلیفه ولیعهد بحرین در کاخ سفید دیدار کرد. رئیس جمهور آمریکا در این دیدار از تصمیم دولت منامه برای لغو وضعیت اضطراری در بحرین استقبال کرد و ثبات در بحرین را بسته به رعایت حقوق جهانی شهروندان بحرینی از جمله حق آزادی بیان و حق تجمع مسالمت آمیز خواند.
فرین، متشکرم. آرش حسنی بود و خلاصه‌ای از مهمترین خبرها تا این ساعت.
مشتری مشترک گرامی، دسترسی به این سایت امکان پذیر نمی باشد. مشترک گرامی، دسترسی به این سایت امکان پذیر نمی باشد.
چرا از فناوری سایفون یا نرم افزار نسیم استفاده نمی کنین؟ اینطوری می تونین برای همیشه از شر فیلترینگ خلاص بشین. برای اطلاعات بیشتر فقط کافیه به ما یه ایمیل بزنین. info@radiofarda.com.
ساعت 19:34 است و بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید. پیش از این که سری بزنیم به مجله اقتصادی هفته، یادآوری میکنم که همیشه میتونید خبرها و گزارش‌های بیشتر رو در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com بخونید. اگر که دوست دارید هم میتونید در نظرسنجی‌ها و بحث‌های وبسایت ما شرکت کنید. اگه در ایران هستید و برای دسترسی به وبسایت رادیو فردا با مشکل فیلتر روبرو هستید، از فیلتر شکن‌های ما استفاده کنید. فرهنگ.biz آدرسی هست که شما رو به نرم افزار فیلتر شکن سایفون میرسونه. همچنین میتونید وبسایت رادیو فردا رو روی موبایل خودتون ببینید. radiofarda.mobi آدرسیه که توسط اون میتونید همه جا روی موبایلتون تازه ترین خبرها و گزارش‌ها رو روی وبسایت رادیو فردا بخونید. پیامگیر رادیو فردا هم 24 ساعته آماده ضبط پیام‌های شماست. اگر حرفی، نظری، پیشنهادی و یا انتقادی در مورد موضوعات روز یا برنامه‌های رادیو فردا دارید، با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بذارید. 2042-02-21-12-41-13 تلفن پیامگیر رادیو فرداست در پراگ. 201-202-82-87-220 تلفن پیامگیر رادیو فردا در واشنگتن هست و 204-420-603-87-41-50 تلفنیه که میتونین به اون اسمس یا پیامک بزنید. از طریق نرم افزار اسکایپ هم با ما میتونین در تماس باشید. رادیو فردا رو در یک کلمه و به انگلیسی در قسمت جستجوی اسکایپ وارد کنید و با ما تماس بگیرید. نوبت میرسه به مجله اقتصادی هفته که با هم میشنویم.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
درود بر شنوندگان گرامی، فریدون زرنگار هستم با شماره دیگر از مجله اقتصادی هفتگی رادیو فردا همراه شما. شکایت مجلس از دولت. ادامه چانه‌زنی بر سر حل بحران مالی یونان. و افزایش چشمگیر بازرگانی جهانی در 4 ماهه اول سال جاری میلادی. پیش از پرداختن به گزارش ها به چند خبر اقتصادی توجه کنید.
در حالی که آمارهای دولت از نرخ تورم مورد اختلاف بسیاری از کارشناسان و نهادهای اقتصادی سیاسی کشور حکایت دارد، روز دوشنبه یک مقام وزارت بازرگانی اعلام کرد که رویکرد جدید دولت در حوزه اقتصاد و بازار رویکرد رقابتی است و بازتاب این رقابت در نوسان قیمت‌ها خواهد بود. محمد علی زیغمی دیگر معاون وزیر بازرگانی هم با اشاره به کنارگیری تدریجی دولت از روند قیمت‌گذاری کالاها گفت دامنه قیمت‌گذاری توسط دولت روز به روز محدودتر می شود. به گفته آقای زیغمی دیگر قیمتگذاری دولتی وجود نخواهد داشت و تنها طبق قانون برنامه 5 قیمتگذاری صرفاً به کالاهای اساسی، حساس و ضروری محدود خواهد شد. دولت همزمان با اعلام آزاد شدن قیمت‌ها مدعی است که تا به حال دوران تثبیت قیمت‌ها حاکم بوده است. در حالی که به باور کارشناسان در اقتصادی که در سال‌های گذشته نرخ تورم میان 15-25% بوده، نمی‌توان از سیاست تثبیت قیمت‌ها بلکه در نهایت باید از شکست برنامه تثبیت گفت. گفته های معاون وزارت بازرگانی در حالی عنوان می شود که بسیاری از تولید کنندگان کشور در رشته های مختلف طی ماه‌های گذشته خواستار تغییر قیمت ها به دلیل افزایش قیمت انرژی و هزینه تمام شده کالا در پی هدفمندسازی یارانه ها شدند. اما سازمان حمایت با هر گونه افزایش قیمت به شدت برخورد کرده است. در این میان محمد رضا فرزین سخنگوی ستاد هدفمندی یارانه از اصلاح قیمت‌ها در بخش حمل و نقل و یا گرانی کرایه‌های حمل و نقل شهری خبر داد و گفت
قرار شد که اصلاح قیمت کرایه حمل و نقل شهری در چارچوب یک فرآیند که بایستی در استانها و همینطور شورای شهر موضوع رو بررسی بکنن. در قالب بررسی اونها تصمیم گیری به گونه اتخاذ خواهد شد که حمایت لازم از کلیه رانندگان درون شهری صورت بگیره.
معاون وزارت بازرگانی همچنین افزایش قیمت‌ها در ماه‌های اخیر در ایران را امری طبیعی خواند و گفت به عنوان مثال اگر قیمت مرغ و تخم مرغ را از دی ماه سال 89 تا کنون بررسی کنیم، مشاهده می‌شود نوسان قیمتی وجود دارد که امری طبیعی است و حائز اهمیت نیست. یعنی در مقاطعی قیمت 200 تومان بالا رفته یا با گذشت چند روز 100 تومان پایین آمده که این نوسان طبیعی است.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی قیمت رسمی ارزهای خارجی را افزایش داد. روز چهارشنبه خبرگزاری فارس به نقل از یک مقام مسئول بانک مرکزی نوشت سیاست افزایش نرخ ارز در بازار ظرف یک روز به منظور اجرای یکسان‌سازی نرخ ارز انجام شده است، چون دو نرخی بودن ارز در بازار موجب ایجاد رانت شده بود. این مقام مسئول که خبرگزاری فارس نامش را فاش نکرد به این خبرگزاری گفته است که سیاست افزایش نرخ ارز بازار رسمی دقیقاً مطابق با نظریه تعادل بازار بوده است و از آنجا که بانک مرکزی نمیتوانست به جنگ بازار برود، به همین دلیل با اجرای این سیاست به ماجرای دلار دو نرخی در بازار پایان داد. در این میان گفته می شود که با آغاز سیاست جدید بانک مرکزی مبنی بر افزایش قیمت دلار در بازار رسمی تهران، بهای ارزهای خارجی بالا رفت و هیچ قیمت ثابتی در حال حاضر ندارد، بلکه ساعت به ساعت تغییر می کند. از سوی دیگر یک هفته پس از وعده رئیس بانک مرکزی برای بمباران ارزی بازار بر پایه بخشنامه جدید بانک مرکزی دریافت ارز مسافرتی محدود شد. عدم تخصیص ارز به مسافران راهی عراق، کاهش ارز تخصیصی به مسافران مسیرهای زمینی و اشخاص مقیم، محدود کردن پرداخت ارز به حجاج از طریق شعب ارزی بانک‌ها و تعیین سقف حاشیه سود برای صرافی‌ها قسمتی از این دستورالعمل جدید بانک مرکزی است. برابر بخشنامه بانک مرکزی، پرداخت ارز به مسافران و همراهان به مقصد تمام کشورها از طریق خطوط هوایی 2000 دلار و از طریق زمینی 1000 دلار تعیین شده است.
وزارت بازرگانی روز دوشنبه اعلام کرد سفارش ثبت واردات خودروهای خارجی آزاد است و بدین وسیله متقاضیان واردات خودروهای خارجی می توانند با رعایت آیین‌نامه ها و مقررات مربوطه 8 مدل خودروی خارجی را وارد کنند. آزاد شدن ثبت سفارش خودرو چه تأثیری خواهد داشت؟
آزاد شدن ثبت سفارش برای تاجرش حسنه.
و آیا آزاد شدن ثبت سفارش خودروی خارجی میتواند تأثیری بر روی قیمت داشته باشد؟
وقتی آزاد میشه قیمت ها میشکنه در صورت. مثلا ماشینای دور و بر 100 میلیون دور و بر 7-8 تومن میتونه بیاد پایین.
ثبت سفارش خودروهای خارجی از نیمه دوم سال گذشته ممنوع شد و در سراسر سال 89 بنابر گزارش رسانه‌های جمهوری اسلامی حدود 40,000 دستگاه خودروی خارجی وارد ایران شد.
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی با نگارش 26 نامه جداگانه به محمود احمدی نژاد 26 مصوبه هیئت وزیران را مغایر با قوانین جاری کشور اعلام کرد و خواستار اصلاح یا لغو آنها شد. نامه های علی لاریجانی که به استناد اصل 85 قانون اساسی نوشته شدند شامل طیف گسترده از مصوبات دولت از واگذاری حق تصمیم گیری در امور نفت به کارگروهی متشکل از نمایندگان ویژه رئیس جمهور تا تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور در کارگروه انتقال کارکنان دولت از شهر تهران می شود. الغای 26 مصوبه دولت در حالی از سوی رئیس مجلس اعلام می شود که سال گذشته نیز علی لاریجانی در 36 نامه جداگانه عدم تطبیق 36 مصوبه دولت با قوانین را به رئیس جمهوری تذکر داده بود. جاله وفا تحلیلگر اقتصادی و عضو هیئت تحریریه نشریه انقلاب اسلامی در هجرت میگوید از نظر قانونی دولت میتواند آیین‌نامه اجرایی برای قوانین را تهیه کند، اما این آیین‌نامه ها باید به نظر مجلس برسد.
یه موقع هست شما روند قانونی یک نوع ارتباط بین دو مقام دولتی و تقنین رو نگاه میکنیم. خب اون موقع طبق قانون اساسی این نظام طبق بند 138ش اومده که هیئت وزیران یا هر وزیری مأمور تدوین آیین‌نامه های اجرایی میشن. یعنی هیئت وزیران طبق قانون اساسی حق داره که برای انجام اون وظایف اداریش یک سری تصویب نامه یا آیین‌نامه رو وضع کنه. منتها وقتی که تصویب شد بعد این ارسال میشه به مجلس، به ریاست مجلس، و اگر اون رو برخلاف قوانین نیابن تایید میگیره، اگرم بیابن که تذکر میده، ظرف 15 روزم باید به این تذکر رسیدگی بشه که اگر رسیدگی نشه و مسببه رو اصلاح نکنند، بنابراین مجرم شناخته میشه اون رئیس جمهوری یا رئیس دولتی که وقعی نمی نهد به نظر مجلس.
خانم وفا میگوید مجلس پیش از این هم از این مسئله آگاه بود که هیئت وزیران با مصوبات خود بسیاری موارد غیرقانونی عمل میکرده است، اما تا کنون در این باره سکوت میکرد.
258 مصوبه هیئت دولت مغایر به اصطلاح قانون هست رو یک بارگی چرا الان ما باش مواجه میشیم؟ من لیست این مصوبه ها رو که نگاه میکردم بیشتر اونها تصویب نامه هایی است که به اصطلاح دست معاونین رئیس جمهور رو در دخالت در خرج بودجه آزاد میذاره. به دنباله اختلافاتی که الان میبینیم که به وجود اومده بین طرفداران رهبری یا بسیاری از این به اصطلاح اصولگرایان این نظام و طرفداران آقای احمدی نژاد، نگرانی به وجود اومده از بعد از این هست که میبینیم این نوع تذکرنامه ها علنی میشه یا که اصلا این نوع نامه ها رد و بدل میشه بین رئیس مجلس و آقای احمدی نژاد. دو تا مصوبه که شما اشاره کردید رو چون نوشتن روزنامه هم به اصطلاح تصریح کردن که اینها از مهمترین مصوبه هایی بوده که در نامه های آقای لاریجانی به احمدی نژاد روش تأکید شده و یکیش واگذاری حق تصمیم گیری در امور نفت به کار گروهی متشکل از نمایندگان ویژه رئیس جمهور، اون یکی دیگه هم برای انتقال کارکنان وزارت نفت به خارج از تهران. اما در نامه‌ای که لاریجانی به احمدی نژاد نوشته تاریخ این مصوبه رو 22/12/88 نوشته، یعنی درست 6 ماه بعد از اون تقلب بزرگ که هنوز آقای احمدی نژاد محبوب آقای خامنه‌ای بود. بنابراین این مصوبه تاریخش برمیگرده به 22/10/88. چرا الان این تذکر داده میشه؟ من دقت میکردم ببینم کسی، خبرنگاری، کسی در این روزنامه ها که خوب سوال میکنن به این اشاره میکنن. اتفاقا یک خبرنگار روزنامه خراسان من امروز نگاه میکردم دیدم از آقای صبحانه نیا دبیر هیئت رئیسم پرسیده که خب چرا الان این تذکر داده میشه، البته اشاره به تاریخ نکردم. ایشون جواب میده که بسیار به نظر من توجیهه که رئیس جمهور در فضایی که هنوز سرپرستی، یعنی سرپرستی برای وزارت نفت تعیین نشده بود، امور رو به این گروه محول کرد و آقای لاریجانی هم در پی فضایی که از مجلس انتظار ایفای نقش نظارتیش میرفت این مصوبه رو با قانون مغایر اعلام کرد. پس بنابراین اگر خلاف قانون هست در همون زمان تصویبش که خب بلا فاصله احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهور این نظام این مصوبه رو برای مجلس ارسال میکرد، همون موقع باید به اصطلاح به ذهن میومد که این مصوبه خلاف قانون.
اما دلیل فعال شدن مجلس برای نظارت بر کار دولت چیست؟ جاله وفا،
اینکه الان انجام میدن دلیل خاصی داره. دلیل همون اختلافاتی است که بین دو باند حاکم بر اقتصاد ایران به وجود اومده و الان یک طرف داره یک طرف فسادها یک طرف رو به اصطلاح روشن میکنه. همزمان با این نامه و ترسی که آقای لاریجانی در نامش اعلام میکنه، تصریح میکنه که عواید حاصل از صادرات نفت باید به حساب ذخیره ارزی وارد بشه، بنابراین مفاد تصمیم نامه از حیث عدم تصریح به ضرورت وارد وجود حاصل به حساب مذکور مغایر قانون است. پس ترس واقعی برای این نوشتن مغایر بودن این مصوبه با قانون این است که نکنه پولهایی که حاصل و عواید حاصل از صادرات نفت هست به حساب ذخیره ارزی وارد نشه. خب مرتب هشدار داده شده که این حساب ذخیره ارزی به هیچ وجه تحت نظارتی نیست و مرتب دولت داره ازش برداشت میکنه، منتها اون موقع آقای احمدی نژاد هنوز محبوب آقای خامنه ای بود. با اذن آقای خامنه ای اجازه داشت این دولت از حساب ذخیره ارزی برداشت کنه، صرف هزینه های جاری دولت کنه و صرف هزینه های دیگری که مردم کاملا ازشون بی اطلاع هستند بشه، هیچ اشکال نداشته. الان آقای حسینی صدر عضو کمیسیون انرژی مجلس در گفتگو با خبرگزاری مهر عنوان میکنه که ترس این وجود داره که منابع مالی شرکت ملی نفت نظارت ناپذیر باشه به علتی که اساسنامه نداره. آقای توکلی هم مسئله رو لو میده. اتفاقا 30 اردیبهشت میگه که مجلس تا به حال در مقابل بسیاری از کارشکنی ها و بسیاری از رفتار خلاف قانون رئیس جمهور هیچ نگفته و حلم به خرج داده. الان دیگه مجلس اون حلم گذشته رو در برابر قانون شکنی تکرار نمیکنه. علتشون هم این میدونه که احبری در شرایط کنونی تاکید کردن در صحبتشون اخیراً که در دیدار با اعضای کمیسیون کشاورزی که قانون رو همه باید رعایت کنن. چون این رو گفتن پس تصریح روشنی است که الان مجلس دیگه نباید مسیر گذشته رو تکرار کنه.
محمود احمد نژاد روز سه‌شنبه در کنفرانس خبری خود و در واکنش به اتهام‌های مجلس به دولت گفت اگرچه نامه‌های مجلس به دولت سری بودند اما متن آن همه جا منتشر شد.
ما معتقدیم این دولت قانونمندترین دولت نه پس از انقلاب بلکه در تاریخ کشور. ما مصریم قانون رو درست عمل کنیم. اولا طبق قانون، طبق مبانی حقوقی، مجری برداشت خودش رو از قانون اجرا میکنه، نه برداشت دیگران رو. انتصاب جرم دادن به دولت که خود این خلاف، خود این تخلف. نامه‌ای فرستاده بودن به ما به کلی سری، اما متنش رو در تریبون عمومی خوندن. ما پاسخش رو خواهیم داد.
مجله اقتصادی رادیو فردا گوش می کنید. پیشنهادات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره SMS گیر ما 20420-603-874-150. شماره پیام گیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com.
سازمان بازرگانی جهانی با انتشار گزارش از افزایش حجم داد و ستدها در سطح جهان در 4 ماهه اول سال جاری میلادی به میزان 22% در مقایسه با مدت مشابه در سال پیش خبر داد. گزارش سازمان بازرگانی جهانی در حالی از افزایش چشمگیر حجم بازرگانی جهان خبر می‌دهد که پیش از این بسیاری از کارشناسان اقتصادی نگران کاهش حجم تجارت جهانی بودند. جزئیات این گزارش را از کامران دادخواه، استاد رشته اقتصاد در دانشگاه بوستون در آمریکا پرسیدم. کامران دادخواه:
این گزارش میزان تجارت رو در 3 ماهه اول سال 2011 مقایسه میکنه با 3 ماهه اول سال 2010 و بر اساس اون یک افزایش 22% هستش. البته بخشی از این افزایش ناشی از افزایش قیمت هاست. قیمت های کالاهای مثل نفت و انرژی به طور کلی بالا رفته، همینطور مواد غذایی افزایش داشته. بنابراین بایستی این رو با احتیاط تلقی کرد، به خصوص در مقایسه با گزارشی که سازمان تجارت جهانی حدود 2 ماه پیش داد و طی اون گفتش که در سال 2010 حجم تجارت بعد از درآوردن افزایش قیمت ها 14.5% بوده و برآورد میکنن که در سال جاری حدود 6.5% باشه. در این گزارش بایستی اینم اضافه کنیم که هندوستان بالاترین رقم افزایش در صادرات داشته، بعد از اون برزیل، البته چین این همچنان سطح بالایی داره، آمریکا و اروپا هم یک کمی کمتر از متوسط بودن.
یعنی به رغم گران شدن کالا در سطح جهان، حجم تبادلات کالایی در دنیا رو به افزایش بوده. دلیلش چی؟ حالا جز این که نفت اشاره کردین بهش، چه عواملی باعث شده که کشورها بیشتر بخرن و بفروشن؟
البته بعد از اینکه افزایش قیمت‌ها رو در بیاریم، بله، همچنان افزایش تجارت جهانی بوده. یه مقدار ناشی از این است که رکود در دنیا تموم شده و بسیاری از کشورها افزایش قابل ملاحظه رشد تولید داشتند و آمریکا علارغم اینکه این چند روزه خبرهای بدی هم داشته، از جمله در زمینه بیکاری، در زمینه مسکن، ولی همچنان به هر حال رشد تولید وجود داشته. در کشورهایی مثل برزیل، مثل هند و مثل چین افزایش تولید ناخالص داخلی قابل توجه بوده. بنابراین در نتیجه تقاضا هم افزایش پیدا کرده و تجارت جهانی افزایش پیدا کرده. یک مقدار در نتیجه اینکه بعضی از این کشورها وضع بسیار خوبی داشتن، یه مقدار هم افزایش قیمت ها بوده.
خب چه کشورهایی از این افزایش تجارت جهانی بهره میبرن از همه بیشتر؟
همونطور که عرض کردم، در درجه اول هندوستانه که 42% افزایش صادرات داشته و 17% افزایش واردات. بعد از اون برزیل که 31% افزایش صادرات داشته و 25% افزایش واردات. چین همچنان قابل ملاحظه است، افزایشش 26% افزایش صادرات و 33% افزایش واردات. و همین کاملا نشون میده که چین به خاطر افزایش تولید ناخالص داخلیش تقاضاش هم زیاد شده و بنابراین افزایش واردات قابل ملاحظه ای داشته.
یعنی در واقع میشه به زبان دیگر مسئله رفاه هم مطرح کرد، یعنی مصرف خانواره بالا رفت
طبیعتا، و این واقعا کاری است که چین میبایستی انجام میداده. یعنی این که یک کشوری به اندازه چین که دومین اقتصاد دنیاست، 1300 میلیون جمعیت داره، فقط به امید این باشه که کشورهای دیگه بیان ازش چیز بخرن و این افزایش تولید داشته باشه، این یه چیزی نیستش که بشه در بلند مدت ادامه پیدا کنه. بنابراین بایستی که مصرف داخلی چین افزایش پیدا میکرد و رفاه مردم بیشتر بشه، و اگر در این زمینه چین قدم برداشته بسیار کار درستی.
میشه دید از این آمارها که چه کالاهایی بیشتر مورد خرید و فروش قرار گرفتن؟
نه این عدد رو ندادن، ولی نشون میده که کالاهایی که افزایش قیمت قابل ملاحظه‌ای داشتن و از اونها یکی نفت خام، انرژی، کالاهای کشاورزی و به طور کلی غذا و مواد اولیه است. این کالاها افزایش بسیار قابل ملاحظه‌ای در قیمت داشتن.
در حالی که دولت سوسیالیستی یونان در گفتگو با نهادهای مالی و پولی اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول تلاش دارد تا یونان را از ورشکستگی نجات دهد، هم در اروپا و هم در یونان با بدبینی شدید درباره شانس موفقیت برنامه اصلاحات اقتصادی اش شده است. پس از هفته ها چانه‌زنی روز سوم ژوئن، اتحادیه اروپا و بانک مرکزی اروپا و صندوق بین‌المللی پول پس از گزارش هیئتی ویژه که به یونان فرستاده بودند، توافق کردند برای نجات یونان یک بسته کمک مالی دیگر به میزان 12 میلیارد یورو در اختیار این کشور قرار دهند. پس از پایان مذاکرات با مقام‌های یونانی، ژان کلود یونکر نخست وزیر لوکسامبورگ که سرپرستی هیئت اتحادیه اروپا را به عهده دارد گفت:
I expect the Euro group to agree to additional financing to be provided to Greece under, of course.
من انتظار دارم که کشورهای عضو اتحادیه ارزی اروپا یورو با یک کمک مالی دیگه برای یونان موافقت کنند که منتها با شرایط بسیار دقیقی خواهد بود، که این شرایط از جمله دخالت دادن بخش خصوصی به طور داوطلبانه در برنامه اصلاحات و آغاز گفتگوی این بخش با مؤسسات اعتباری برای دریافت اعتبار را در بر می‌گیرد.
نخست وزیر یونان هم گفتگوها با اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول را مثبت خواند و گفت:
There is an agreement and that is a very positive sign. We already have very impressive achievements over the first year.
توافقنامه‌ای به دست آمده که نشانه خوبی است. ما همچنین به دستاوردهای مهمی در اولین سال این برنامه دست پیدا کرده ایم، مثلا مانند رساندن کسری بودجه به 5% تولید ناخالص داخلی و دیگر تغییرات مهم و از خودگذشتگی یونانی ها.
در این میان و پس از توافق اولیه، بدبینی به انجام این تعهد همچنان ادامه دارد و به ویژه پارلمان های کشورهای عضو اتحادیه اروپا می توانند اجرای برنامه نجات یونان را به خطر بیندازند. رهبران سیاسی کشورهای اروپایی با توجه به سیاست داخلی کشورهای خود و منافع حزبی به قضیه کمک به یونان چند جانبه نگاه میکنند و برای آرام کردن شهروندان خود از یونانی ها قبول چشم پوشی بیشتری از مزایای اجتماعی را دارند و مرتبا تاکید میکنند که وضعیت پیش آمده در یونان عمدتا ناشی از ریخت و پاش ها و هزینه های بی حساب و کتاب یونانی ها بوده است، به ویژه آنکه وزیر کار یونان در روزهای گذشته تایید کرد که هزاران نفر در یونان سالها پس از مرگ حقوق بازنشستگی دریافت کردند. دوشنبه شب نخست وزیر یونان بار دیگر در یک سخنرانی در کابینه این کشور حل بحران کنونی را برای بقای ملت یونان مهم خواند. آقای پاپاندرو با انتقاد از خود که با بحران با سرعت کافی برخورد نکرده است گفت در صورت نیاز برای تصمیم درباره برنامه اصلاحات اقتصادی به همه پرسی از مردم مراجعه کنند.
Πατανά ποδά ο δουνιάς, άιδε, θύμα άιδε ψώνιο, άιδε σύμβολο.
به پایان مجله اقتصادی رسیدیم. با سپاس از همراهی شما، من فریدون زرنگار به شما خدا نگهدار میگویم. شاد و سربلند باشید.